بسم الله الرحمن الرحيم. من خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإنما تهد الأدبات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. منعتها منذ القدمية وحمتها قد الأزلية وجنبتها لولا التكملة. در ارتباط با خداوند متعال و اونچه در مجموعه شریفه نهج البلاغه نسبت به حضرت حق آمده است صحبت بود و عنوان صحبت هم الهیات در نهج البلاغه. مطالبی در این مورد گفته شد. فهرستی که مطرح شد از آن فهرست به مسئله ازلیت حضرت حق رسیدیم و اینکه از اوصاف ذات مقدس حضرت حق است که حضرتش ازلی است. در ارتباط با این مسئله حدوداً اگر عرض نکنم که کل عبارات متناسب فهرستوار اشاره شد، ولی اکثر عباراتی که در این مجموعه هست در ارتباط با ازلیت حضرت حق با حذف تکرار عباراتی که خود اون عبارات تکرار شده قرائت شد و حدوداً سه تقریر و سه نوع دلیل برای ازلیت حضرت حق در بیانات حضرت آمده است که صحبت شد و در تتمه این مسئله ازلیت حضرت حق عبارتی هم که الان خوندم مناسب هست که مورد صحبت باشه، که در همون خطبه 186 به شمارش شرح نهج البلاغه مرحوم شهیدی و اکثر شروع، چون بعضی از شروع هم خیر از نظر شمارش تفاوتی داره با این شهر، کما اینکه در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید اونجا خطبه 232 هست و در شرح کمال الدین میثم بهرانی رضوان الله تعالی علیه خطبه 228 هست. در هر حال این عباراتی که خوندیم از این جهت مناسب هست که در تتمه جلسه گذشته عرض شد که به خوبی مشخص و روشن و مسئله خیلی بدیهی است که این تعریف هایی که در ارتباط با حضرت حق شده که حضرت حق ازلی است ابدی است، اینها در جهت این است که این صفات صفات انحصاری حضرت حق است و موجود دیگری ازلی نیست و نیز ابدی به معنایی که مقصود است نیست. اوست که اول است و آخر و اوست که ازلی است و ابدی. نفی ازلیت و ابدیت از غیر حضرت حق شده است به صراحت و وضوح که فراوان خود این عبارات هم در بیان اینه که این صفت صفت حضرت حق است و از اوصاف مختصه خداوند متعال است. در ارتباط با این مطلب که بقیه موجودات غیر از ذات مقدس حضرت حق اینها ازلی نیستند، این عبارتی که خوندیم به گونه خاصی مطلب را بیان فرمودن که فرمودن و انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها، بعد منعتها منذ القدمیه، یک نسخه است، منعتها منذ القدمه، هر دو نسخه هست، و حمتها قد الازلیه و جنبت ها لولا اد تکمله. خب حالا این عبارات چی میشه؟ و انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها، ذات مقدس حضرت حق با ادوات جوارح و حواس مربوط به جسم انسان در ارتباط با بدن انسان، ذات مقدس حضرت حق مورد اشاره قرار نمی گیرد و محدود به این ادوات نمی باشد. این ادوات اون چه که از سنخ خودشون هست وسیله درک او می شوند. و انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها، که از این ادوات و آلات هم منظور جوارح و حواس و مدارک جسمانی است که بعضی هم این تعبیر کردن که به انما تحد الادوات انفسها و تشیر الالات الى نظائرها، ای اهلها، یعنی صاحبان این ادوات، یعنی مثلا انسان به هر موجود زیشعور و دارای درک و به اصطلاح مدارک مختلف، حاصل این که تمامی این مدارک و این وسیله هایی که برای شناخت و معرفت و درک هست، اینها در ارتباط با همانند خودشون کار آمدن و نسبت به ذات مقدس حضرت حق، اینها کارسازی درک ندارن، لذاست که ذات مقدس حضرت حق محسوس نیست و متصور نیست و معقول نیست، به تعقل در نیاید، به تصور در نیاید و به حسی هم محسوس نشود. حالا بعد از توجه به این مطلب، اون وقت قدمت و ازلیت حضرت حق، قدمت و ازلیت حضرت حق و حدوث ما سوی الله باز به این صورت هم بیان شده. عبارتی هم که خوندم دو نوع قرائت شده، منعت ها منزل قدمته یا قدمیته که گفتیم هر دو نسخه هست، و همت ها قدل ازلیته و جنبت ها لولت تکملته. این چنین هم به نظر رسیده است و متعرض شدن، منعت ها منزو القدمیتو که فاعل باشه نه منصوب و مفعول، یا قدمتو، و همت ها قدل ازلیتو و جنبت ها لولت تکملتو. به هر دو صورت هم معنای مناسبی رو میدهد. حالا به قرائتی که قدمت ازلیت تکمله مفعول باشه و در این قرائت اون وقت ضمیرهای متصل به این فعلها، منعت ها، همت ها، جنبت ها، اینها هم مفعوله، مفعول اول، مفعول دوم، منزو قد لولا، اینها در حکم فاعل است و معناش این میشه که ما سوی الله را منزو قد لولا در ارتباط با اینها معنا داره، غیر حضرت حق. قدمت حضرت حق، ازلیت حضرت حق، کمال حضرت حق را این ادوات، این مدارک، این اهل این ادوات، کم به کم بگیم ما سوی الله، این که اینها ما سوی الله منزو درباره اونها معنادار هست، قد درباره اونها معنادار هست، لولا درباره اونها معنادار هست، نتیجهش این میشود که اینها ممنوعن از صفت ازلیت، چه این که در ارتباط با ما سبلا میتوانیم بگوییم که منذ و کان، از وقتی که بوده. در ارتباط با ما سبلا میتوانیم بگوییم که قد کان، قد کانت، به تحقیق بود شد، هست، هستی پیدا کرد. یا قدی که معنای تقریب ماضی به حال باشد، در همین نزدیکی ها تحقق پیدا کرد. در ارتباط با ما سوى الله قد معنا داره، لولا هم همینطور میگیم فلان موجود اگر نبود که دارای این خصوصیت هست اکمل موجودات بود، یعنی اون خصوصیتش سبب شده که اکمل موجودات نباشه. یا اگر دارای این صفت می بود چنین ارزشی را می داشت. در ارتباط با ما سوى الله منذ قد لولا معنا داره و معنادار بودن این منذ و قد و لولا در ارتباط با هر چیزی نشانه حدوث اوست، با ازلیت سازگار نیست. وقتی میگیم از وقتی که بوده است، منذ ابتدای زمان، قد کانه همین نزدیکی ها تکون پیدا کرد، قد قام زید همین نزدیکی ها پاشد، قد ذهب همین نزدیکی ها رفت. یا گاهی هم که معنای تحقیق منید اعلام ثبوتش، منتها همون ثبوتی که معمولا وقتی گفته میشه یعنی تحقیق پیدا کرد. لولا هم همینطور، اگر نبود که چنین است چنین بود. پس یعنی این که این چنین است حالتی است در او که ممکن بود که به گونه دیگری، یا این که به خاطر این که این چنین است گونه دیگری نیست. اینها در ارتباط با هر شیئی قابل استعمال باشند، بشود که در ارتباط با اونها به کار گرفته بشوند، اون شیء نمیتواند که ازلی باشه، چون اگر ازلی بود دیگر منذ از کی چنین شده است معنا نداره. اگر چنانچه ازلی باشد، قد به معنای تقریب زمان ماضی به حال یا تحقق بعد ان لم یکن معنا نداره. اگر چنانچه ازلی باشد، اگر چنین می بود، مثلا چنان ارزشی را می داشت ولی حالا چنین نیست، در ارتباط با اون چی که ازلی است معنا نداره. به نتیجه چی شد؟ منعت ها منزل قدمته اول قدمیته، گفتیم هر دو نسخش هست، و همت ها قد الازلیته و جنبت ها لولا التکملته. این اشیاء را، ما سوى الله را، اونی که در جمله قبل از آن تعبیر شده است به ادوات و بعد گفته شد که مقصود مدارک و یا صاحبان مدارک و به نتیجه ما سوى الله، اینها ممنوع از قدمت هستند و ممنوع از ازلیت هستند و ممنوع از کمال مطلق داشتن هستند، چی اینها را ممنوع کرده است از قدمت و ازلیت و کمال مطلق داشتن؟ این که منزو قد لولا در ارتباط با اینها به کار گرفته میشه و معنادار میشه. بنابراین ازلیت از آن اوست که این کلمات در ارتباط با او معنا نداره و غیر او که این کلمات در ارتباط با اونها معنادار هست، اینها به نتیجه نمیتوانند که ازلی باشن، چون اونچه که ازلی است منزو از کی بوده است درش غلطه. قد به معناهایی که گفته شد، لولای به معناهایی که گفته شد نسبت به او بی‌معناست. نتیجه این میشه که منعت ها منزل قدمته و همت ها قدل ازلیته و جنبت ها این ماسب الله به نتیجه لولت تکمله تا. اگر
معنی تکمله اینجا چی میشه؟
کمال مطلق. کمال مطلق
اصلا نسبت به ذات باری تعالی در صفات چه استعمال نمیشه؟ لولا فضل الله علیکم و رحمت الله خیلی دهندم.
خب اون در ارتباط با این میشه که نسبت به مخلوق، اون در حقیقت برمیگرده، این جهت نسبت به مخلوق برمیگرده.
لولا نفی میکنن و اثبات نسبت به ذات خدا که نقص نسبیه.
نه، اگر نبود تفضل پروردگار که هست تفضل، اون وقت در ارتباط با مخلوق است که اگر چنانچه تفضل نبود یه چنین نقصی رو داشت که اونجا خودش محفوظه. وقت در ارتباط با حضرت حق این چنینه که اون کمال مطلق است و فضل هم دارد و زو فضل هم هست و اینجور نیست که دارای این صفت که این صفت کمال است نباشه. این توضیحی که گفته شد در ارتباط با این بود که قدمت را، ازلیت را، تکمله را مفعول بگیریم و اگر چنانچه فاعل بگیریم که اون قرائت هم عرض شد که شده، باز به همین مطلب میرسیم، مطلب همین خواهد شد. چه این که معناش میشه که منعت ها منزو القدمتو، قدمت در ارتباط با حضرت حق، ازلیت حضرت حق، کمال مطلق حضرت حق، این مانع شده است که نسبت به حضرت حق اطلاق بشه منزو قد و لولا، که نتیجه هر دو یکی میشه. اینجور شد که منعت ها القدمتو و همت ها الازلیتو و جنبت ها التکملتو. قدمت حضرت حق، ازلیت حضرت حق، کمال حضرت حق، اینها منع کرده از این ادوات را و اهل ادوات را از اطلاق کلمه منزو و قد و لولا نسبت به حضرت حق. اینجا یک کلمه اطلاق رو باید بیاریم، یعنی از اطلاق این کلمات که دلالت بر حدوث دارد، از اطلاق این کلمات قدمت و ازلیت و کمال حضرت حق مانع شده است که این ادوات و مدارک اینها اطلاق کنند این کلمات داله بر حدوث را اطلاق کنن بر حضرت حق، قدمت حضرت حق، ازلیت حضرت حق، کمال حضرت حق مانع از اطلاق این تعبیر است. این اگر چنانچه به اصطلاح قدمت و ازلیت و تکمیله رو فاعل بگیریم که عرض کردم نوعا در شروعی که هست به این جهت تذکر داده شده. در هر حال تا اینجا صحبتی که داشتیم نسبت به ازلیت حضرت حق با توجه به عبارات مختلفی که از این مجموعه شریف خونده شد و سه تقریر هم در این عبارات شریفه برای اثبات ازلیت حضرت حق بود و به اضافه اونها این عبارت شریفه هم که حالا خوندیم، باز توجه به مطلب دیگری در این عبارت داده شده و حدوث ما سوى الله را با توجه به این که این کلمات در ارتباط با ما سوى الله معنادار هست مشخصه که اثبات میکنه. البته با توجه به این حرفا که اشاره شد در ضمن جلسه گذشته که پر روشن است که حدوث و قدم در این عبارات با همون معنایی است که از لغت استفاده میشه و اصطلاح قدمت ذاتی و قدیم ذاتی و قدیم زمانی و حادث ذاتی و حادث زمانی گفتیم یک اصطلاح حادثی است که تاریخش هم مشخص کردن که از کی این مطلب مشخص شده و الا اون وقت با توجه به معنای اصطلاحی یک کسی میتونه بگه که نخیر نسبت به موجوداتی که قدیمن نمیشه موضوع هم گفتی. این اگر چنانچه کسی قائل بود به قدمت چیزی مثل قدمت عقول و نفوس یا قدمت مواد اصلی این عالم، اون وقت نسبت به اونها موضوعی که برای ابتدا هست که این ابتدا هم معنیش مشخصه طبیعی است که معنی نخواهد باشه. و همچنین قد اینجور خواهد بود، ولی همین خودش یک شاهد بر اینه که خیر اون چی که در این عبارات هست به همون معنای متفاهمی است که از کلمه قدیم و از کلمه ازلی برای عموم و اغلا هست بیرون از این اصطلاح ذاتی و به اصطلاح زمانی. خب پس این عبارت شریف هم جای تأمل و توجه داشت که به عرضتون رسید. منعت ها منزل قدمیه اول قدمه و حمت ها مزل ازلیه و جنبت ها لولت تکمله، با توضیحاتی که باز بسیم. کلمه آخری که در این بحث بگیم اینه که ذات مقدس حضرت حق از صفات حضرت حق که گفتیم ازلیست، طبیعیست که همین خود لازمش اینه که ابدیست. ابدی بودن و ابدیت هم صفت اوست و در انحصار اوست. چه این که این ابدیتی که گفته می شود و این که هو الاول و الاخر و ازلی و ابدی است، معناش همینه که قابلیت فنا در اون نیست، اوست که فناپذیر نیست و غیر او ابدی نیست، یعنی قابلیت فنا رو داره. گرچه غیر او به ابقاء او ابدی باشد که قرار هم بر اینه، ولی فناپذیره. به نتیجه ابدی که فنایی برایش نیست، یعنی قابلیت فنا ندارد و فنا نسبت به او راه ندارد. این کلمه قابلیت هم تعبیر مناسبی نیست از جهتی، بهتر همینه که بگیم فنا ناپذیر است. این حقیقتی که فنا ناپذیر است و فنا ناپذیری ذاتی اوست، این صفت در انحصار حضرت حق. دلیلش هم مشخصه، نی با توجه به اینکه ازلی شد، لازمه ازلیت ابدیته. چون که اگر ازلی شد یعنی معلول نمی باشد، چون هرچه ازلی است ابتدایی براش نیست، لم یکن فکان نیست، هرچه ازلی است معلول نیست، هرچه معلول نبود وجوب وجود داره، وجوب وجود ذاتی اوست، هرچه وجوب وجود ذاتی اوست ابدی است، هست چون وجوب وجود داره. فناپذیری با وجوب وجود تضاد داره، خلفه. بنابراین مشخصه که ذات مقدس حضرت حق ازلی است و ابدی است. در ارتباط با این صفت هم اونچه در این مجموعه هست دیگه قرار بوده صحبتی بشه، حالا یه وقتی هم به تناسب یه چیزی دیگه لازم باشه که صحبت بشه جای خودشو داره. مطلب در همین حد حدودا اون چه در ارتباط با این ازل و ابد هست ظاهرا مطرح شد به این صورتی که صحبت شد جلسات قبل و امشب. مسئله بعدی که دیگه حالا فرصت گذاشته و مهمی که انشالله امشب هم بازم ده دقیقی بیشتره که تأخیر داشتیم، اما حالا آخر وقت یکم مضبوط‌تر باشه که بعد ممکنه که بعضی کار داشته باشن، فقط مطرح بکنم. بحث بعدی بسیار بحث مهم و مبسوطی است از جهاتی و در ارتباط با این بحث بعدی مسائل مختلفی و موضع گیری هایی در ارتباط با خیلی از مکتب ها مطرح میشه، طبیعی است که زمینه داره. اینجا فقط اون چی که عرض شد توجه به این جهت شد که مسئله ازلی و ابدی و قدیم و حادث این به چه گونه است و اون چی که هست چیست و اصطلاحی که به وجود آمده خب مسئله خاص خودش داره و اشاره به این که به نتیجه اون چه که در ارتباط با غیر حضرت حق گفته شده است از قدمت، همون قدمت بالغیر و در این حدوث ذاتی، غیر در ارتباط با اون چه که مستفاده از این خطب و این جملات هست نیست، مستفاد مسئله آخریست که مشخصه. این مطلب بعدی که عرض کردم انشاءالله مبسوطتر و از جهاتی دارای اهمیت بیشتریست از نظر همین که مطالب بیشتری مناسب هست، الا نسبت به هر یک از صفات بربردگار و اون چه مربوط به خداوند متعال از اهمیتش مشخصه. اون مسئله یکتایی خداست، هم معنای یکتایی، هم دلیل های در ارتباط با یکتایی حضرت حق، و برای که صرفا اشاره به بحث شده باشه این دو سه جمله از خطبه حضرت خونده میشه، تا انشالله اون وقت جلسه بعدی بحث رو شروع کنیم. از ابتدای نهج البلاغه که شروع کنیم، عبارات مناسب بخوایم در نظر بگیریم، شاید همون اوائل نهج البلاغه از جملاتی که مناسب با این قسمت از بحث هست همینه که در خطبه 85 صفحه 66 از همین شرح مرحوم شهیدی این خطبه شریفه را برخورد میکنیم. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که خب اون چه مورد نظر هست همین جمله است. اون وقت جملات بعد هم الاول لا شیء قبله و الاخر لا غایت له، که مربوط به بحث قبلی بود. لا تقع الاوهام لهو علا صفه و لا تعقد القلوب منهو علا کیفیه و لا تناله تجزئه و تبعیز، که این هم مربوط میشه باز به بحث توحید و همین یکتایی، ولا تناله تجزئه و تبعیض، ولا توحید و به الابصار و القلوب. امیدواریم خدا من توفیق و رحمت کنه که بفهمیم حرفاشونه و بشود که با توجه به تعقل در این مطالب و از این چراغ عقل استفاده کردن در بهره‌گیری از این عبارات، هرچی بیشتر خداوند توفیق مرحمت کنه که هرچی بیشتر تعقل تدبر در بیانات این بزرگواران، بدیهی است که بیشتر زمینه بهره‌گیری است و از مسائلی که هیچ جای تردید ندارد این است که بهره‌گیری از عقل و استفاده از عقل، که گاهی اشتباه میشه و من گاهی هم خلاف توقعش میشه، انسان که گاهی افرادی هم که نباید همچه اشتباهی بکنن اشتباه میکنن، فکر میکنن که یه مقدار که مسئله توجه بیشتر به روایات و احادیث هست یعنی عقل بزنی کنار دیگه، هم تو حدیث بکنه خب چی هم چه حرف بزنه که بیا همینجا حدیث بکنه، این ترجمه کنه بریم ترجمه کنه بریم، کسی این حرفا نتونه که بلکه خیلی صحبت اینه که از خود اینا خوب استفاده کنیم، هرچه بیشتر در ارتباط با اینها تعقل به کار گرفته بشه از اینا استفاده بکنیم، نه اینکه وقتی گفته میشه اهتمام بدیم به کتاب و حدیث و به اصطلاح بیانات معصومین علیهم السلام اهتمام بدیم، یعنی فقط عبارات رو بکنیم رد شیم و ترجمه تحت لفظی داشته باشیم که خیلی رسواست و متاسفانه و واقعا با کمال تأسف که افرادی هم که گاهی فکر نمیشه که اینجور برداشت داشته باشن یه مقدار اقلا مطالعه برخوردی یه شاهدی برای این مسئله، بله اون وقت گفته میشه که بعدی ها با عقل میرسن به وحی و اینا وضعشون اینه که وقتی با عقل به وحی رسیدن، بله این جاشه قبول داریم که عقل رو کنار نمیذارن، با عقل که به وحی رسیدن بعد دیگه عقل میذارن کنار، خب بعد هم میذارن کنار یه چیکارش میکنن این وحی ده، این وحی ده خواهد جمعان استفاده کنن با چی استفاده میکنن، از عقل استفاده میکنن و باز توش تدبر میکنن و گاهی هم یه تعبیر اینجوری هم تو گوشم میخوره که مثلا عقل را مفتاح میدانن نه مصباح، و عقل در روایات هم هست که مصباح هست دیگه، عقل کل مصباح فلبیت، ولی اینها مفتاح میدانن، کلیدی میدانن که وقتی رسیدن به وحی دیگر این کلید به داد نمیخوره. من به یک کسی از تهران بود آمده بود، اتفاقا صحبت مطرح شد، گفتم ما که اونقدر تندم آمدیم تو بعض از این نوشته هاون هست که اگر نص صریح قرآن بر خلاف عقل صریح باشه توجیه کنیم. این هست نوشته ها، منتها میگیم چنین چیزی نیست که نص صریحی داشته باشیم و خلاف عقل صریح باشه. اگر جایی هم چنین مسئلهی به نظر میرسه، خود وحی توجیهش و تعبیلش رو بهتر از دیگران و قبل از دیگران گفته و این یا آقای بعدم با من زنگ زد و خیلی محبت کرد و این حرفا، خدا رحمت کنه همه گذشتگان رو، این اواخر فوت شد، توی یکی از نوشتاش بعد تلفنی من تهران بودم خانه کسی بودم ایشان متوجه شد و زنگ زد و خیلی محبت کرد، خدا رحمت کنه، در یکی از نوشتاش نوشته که اینها میگوین در قرآن هم تدبر نکنید، در قرآن هم تدبر. خب اینا رو آدم باید کن توجه کشی هم چرف میزنه، بلکه همه جا تعقل جای خودش محفوظه، میگوییم با نکنه که با حساب و کتابای معمولی خودمون اون چی که خیلی روشن از وحی استفاده میشه اونا رو بی جهت دستگیرش کنیم، بعد هر کجا که عقل بیان هم که خیلی وقت تعبیر میشه، بیان قید توضیحی است، یعنی همین عقل، اگر چنانچه واقعا اینجور بود که درک وهمی نباشه، درک عقلانی باشه، اگر چنانچه هرچه مخالف باشه بایش قابل توجیه است که حرفی نداره. بنابراین اینجور نیستش که با عقل که به وحی رسیدیم کنار بگذاریم، بلکه حرفونیه که الان درخواست داشتیم میکردیم به اینجا رسید، این حرفا که نمیخواستم بزنم پیش آمد که خداوند متعال عنایت بکند که با این قدرت عقل و این مصباح و چراغ روشنگر که ما مرحمت نموده است، از این مجموعه بی نظیر بیانات وحیانی بتوانیم هرچی بهتر بهرمند باشیم، به فضل و عنایت خودش و به حق اولیاء خودش این عنایت را بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.